آفتاب شب یلدای همه، گریه پشت تمنای همه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره و سببا للمزيد من فضله و دليلا على آلائه و عظمته. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه و على آبائه في هذه الساعة و في كل ساعة، وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دليلا و عينا، حتى تسكنه أرضك طوعا و تمتعه فيها طويلا و هب لنا رحمته و رأفته و دعاءه و خیره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و احترام حضور همه شما بینندگان عزیز و ارجمند، با برنامه دیگر از آفتاب یلدا در خدمت شما هستیم و انشالله در خدمت حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای روزبهانی خواهیم بود و از کلام ارزشمندشون من باب نقد وهابیت انشالله بهرمند خواهیم شد. حجاب سلام علیکم و رحمت الله. خیر مقدم عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و بینندگان عزیز ارجمند. البته لازم تذکر بدم، ظاهرن توی موضوع بحث ما بهاییت هست. وهابیت فرمودید؟
بله، نقد وهابیت. بله، در خدمت شما هستیم با نقد بهائیت. در دو جلسه گذشته در باب تاریخ بابیت و ادعاهای علی محمد شیرازی کلمات ارزشمندی رو فرمودید و بینندگان محترم بهره‌مند شدند. میخوایم انشاءالله ادامه بحث رو در خدمتون باشیم و اگر باز هم از تاریخ بابیت مسئله مونده خدمت شما باشیم و ادامه بدید بحث رو و از کلمات ارزشمندتون بهره مند بشید.
خواهش میکنم، زنده باشید. متشکرم از توجه شما به بحث. من در تو تاریخ بابیت، خب البته اون چیزی که گفته شد در حد اقتضای رسانه و برنامه‌ای بود که در واقع تولید شد و ارائه شد. خب مباحث بیشترن و حرفای بیشتری در این زمینه وجود داره. اگه بخوایم حق مطلب رو ادا بکنیم خیلی مطالب هست، اما خب حالا به حسب زمانی که در اختیار داریم و مخاطبین و توجهی که اونا به بحث دارند، مثلا ما در حدود خودمون مطالبی رو عرض کردیم. اما اجمالا عرض بکنیم که در رابطه با بابیت، خب بابیت سنگ بنای بهائیت هست. یعنی هرچه که چهره بابیت روشن‌تر بشه و علی محمد شیرازی به عنوان بنیانگذار این جریان واضح‌تر در موردش صحبت بشه، دیگه نوبت به مباحث دیگر نمی‌رسد. علی محمد شیرازی مدعی است که باب امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریفه، اما وقتی که داعیه ایشون در باب بابیت امام که در واقع همون نیابت مقصدشون هست مورد بررسی قرار میگیره، اولا فاقد هر گونه پشتوانه است. یعنی نه روایاتشون رو تایید میکنه، نه شرایط شخصی ایشون قضیه رو تایید میکنه و نه در واقع حالات و اطوار و اقوال و گفتار ایشون. یعنی از هر جهت که نگاه میکنیم این فرد فاقد کمترین در واقع شباهت به ادعایی است که میکنه. یعنی هیچ شباهتی به ادعایی که میکنه نداره و صرفا یک ادعای باطلی است. و اگر ادعی ادعای علی محمد شیرازی رو پذیرفتند، و گاهی اوقات سوال میشه خب اگر ایشون انقدر بی پشتوانه سخن گفته چرا ادعی پذیرفتند؟ ببینید، دلایل کسانی که جذب فرقه ها میشوند متفاوته. الزاما این نیست که شما گمان کنید همه افرادی که جذب فرقه ها میشن ادعاها رو خوب میفهمند و خوب متوجه میشن و بعد میپیوندند. گاهی اوقات مبلغینی که فرقه رو تبلیغ میکنن، کسانی که در این زمینه صحبت میکنن، انقدر در واقع در باغ سبز به اصطلاح عوام نشون میدن، انقدر مطالب رو تغییر میدن که فرد فقط جذب فرقه مثل یک دام میمونه، مثل یک تله میمونه، مثل یک تور میمونه که فرد کافیه فقط تو این تله بیفته. وقتی در تله افتاد عرضم به حضور شما با اشکال دیگه سعی میکنن طرف رو حفظ بکنن. فلذا اگر علی محمد شیرازی ادعای بابیت میکنه و در ادعای خودش موفق نیست، کما اینکه میاد در مسجد وکیل شیراز هم توبه میکند، رسما اعلام میکند لعنت خدا بر کسی که مرا باب امام زمان بداند. ببینید این جمله جمله بسیار کلیدیه. ایشون ادعاش بابیته، میگه من باب امام زمانم، بعد میاد در مسجد وکیل شیراز میگه لعنت خدا بر کسی که مرا باب امام زمان بداند. یعنی مهمترین ادعای خودش رو، واضحترین ادعای خودش رو انکار میکند. این به هیچ دلیلی نمیشه توجیهش کرد، به هیچ شکلی نمیشه توجیهش کرد. و اینکه مثلا فرقه باهیت گفته که مثلا ایشون منظورش از این که من باب امام زمان نیستم، باب کس دیگری هستم رو در واقع نمیتونه، این توجیه درستی نمیتونه برای این باشه. چرا؟ چون اولا علی محمد شیرازی صراحتا اعلام کرد که من باب پسر امام حسن عسکری هستم. اسم حضرت رو آورد، میم ها میم دال، که حالا ما بنا به تکریم حضرت نام حضرت رو به صراحت نمیبریم، یعنی اسم حضرت رو آورد و اسم پدرش رو هم اسم آورد، یعنی کنیه نگفت، لقب نگفت، نگفت حضرت عسکری که در واقع کنیه ایشون باشه، لقب ایشون باشه، نگفت ابو محمد که کنیه ایشان باشه، ایشون رو با عنوان حسن نام برد و پدرش رو با عنوان علی نام برد. به صراحت امام هادی علیه السلام رو علی میگه، امام جواد علیه السلام رو محمد میگه، امام رضا علیه السلام رو علی میگه، امام کاظم رو موسی، امام صادق رو جعفر، امام باقر رو محمد، یعنی همه رو با اسم. امام سجاد رو علی، امام حسین علیه السلام رو حسین، امام علی علیه السلام رو علی و ابو طالب ابن ابی طالب که این شهرت کامل مشخصات ویژگی مثلا 12 امام ماست، امامان مثلا شیعه است که در واقع میشه نهمین فرزند از نسل امام حسین، امام حضرت مهدی که ایشون نام میبره. پس بنابر این یک فردی رو با یک مشخصات کاملا واقعی حقیقی و در واقع با اسم نام میبره. خب پس میگه من باب اونم، بعد میگه که من باب اون نیستم. حالا اینکه فرقه زالی به حقیقت بیاد ادعا کند که نه منظورش از این که گفته من باب اون نیستم، من باب کس دیگری هستم، در کلامش نیست. خب ایشون میتونه به گونه دیگری بیانش رو واضح بکنه. خب ادعای بابیتش تازه ناتمام، ادعای مهدویت میکنه، میگه اگر من ادعای بابیت میکردم 4 سالم ادعاش بابیته و اصلا شهرتش و لقبش شده باب. یعنی انقدر این کلمه براش تکرار شده که حتی در زمانی هم که ادعای مهدویت میکنه، زمانی که ادعای پیامبری میکنه، باز کلمه باب همچنان با ایشون همراه هست تا امروز و با این لقب شناخته میشه. خب آقای علی محمد شیرازی وقتی که میگه من مهدی هستم، اونجا هم باز در ادعای خودش نمیتونه دلیل واضحی بیاره. تو چگونه مهدی هستی؟ مهدی بر اساس روایاتی که شیعه دارد، تو بر اساس همین روایات ادعای مهدویت کردی، ادعای بابیت کردی، بر اساس این گنجینه، بر اساس این داشته، بر اساس این در واقع موجودی شما چنین ادعایی رو کردید. بعد حالا که بر اساس همه اینها این ادعا رو شما داشتید، بعد یه دفعه میاد میگید که من مهدی هستم. خب مهدی باید پسر امام حسن باشه، یا تو پسر میرزا محمد رضا بزازی. مهدی متولد سامراس و تو متولد شیرازی. بله. مهدی متولد سال 255، تو متولد سال 1235 هجری در شهر شیرازی. هیچ کدوم از ویژگی های مهدی مورد انتظار شیعه رو شما ندارید. این از این. از مشخصات فردی حضرت که بگذریم، امام زمان علیه السلام برای ظهورش و برای قیامش ما یک سری علائم و ظهور داریم. هیچ کدوم از این علائم و ظهور محقق نشده در زمان شما، هیچ کدوم. یک سری به اصطلاح در واقع وقایع ظهور داریم که مثلا گوشه های از اینها توی روایات ما هست، که مثلا فرض کنید حضرت از کجا قیام میکنه، به کجا میره و چه اتفاقاتی میفته. حالا عرضم به حضورشون بعضی از اینها ممکنه به اصطلاح توی روایات حالا یه جابجایی شده باشه، ولی بالاخره این وقایع یه بخشیش بایستی محقق باشه. هیچ کدامش محقق نشده. خب علائم ظهور که محقق نشد، وقایع که محقق نشد، اینا هیچی. نتایج ظهور لاقل باید محقق باشه دیگه. یعنی وقتی که حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف ظهور میکنه، هزاران سال بشر منتظر مهدی، مربوط به اسلام نیست، مربوط به ما شیعیان نیست، مربوط کل بشریته. خب این مهدویت در ادیان در واقع یک سیر تاریخی بسیار مفصل داره. حتی هندوها هم، زرتشتیها هم، نمیدونم ادیان بسیار باستانی هم نسبت به مهدی سخن دارن و حرف دارن. بعد ما میبینیم که یک کسی از گوشه شیراز بلند میشه ادعای میکنه، تو خونه خودش محصور میشه، بعد میاد اصفهان تو خونه منوچهرخان معتمدالدوله گرجی پنهان میشه و بعد میره تو قلعه ماکو پنهان میشه، تو قلعه چهریق و بعدم در تبریز اعدام میشه و تمام. خب چه اتفاقی افتاد؟ آیا ظلم و ستم کم شد؟ نه. آیا اتفاقی در جامعه اسلامی افتاد؟ نه. یه عده‌ای از مردم دنبال این راه افتادن، یه عده‌شون به خذلان دنیا مبتلا شدن، یه عده‌شون به خذلان آخرت. و هیچ اتفاق خاصی نیفتاد در این ظهور و در این ادعا. بعد یهو جالب‌ترش اینه که این ادعای نبوت هم میکنه. خب ادعای نبوت علی محمد شیرازی هم باز مثل چیز. خب این نبوت یعنی چی؟ اصلا ما چرا باید ادعای نبوت کنه؟ میگن چون بشر نیازش تغییر کرده. خب ادعای نبوت میکنه، احکامی که میاره شما احکامشو بررسی کنید. کدوم یکی از احکامشون نیاز بشر روزگار خودشون، نه روزگار امروز، روزگار خود علی محمد رو تأمین میکنه. میگه لا تشربن لبن الحمیر، شیر و الاغ ننوشید، ولا ترکبن البقر، سوار گاوم نشید. آیا نیاز جامعه اینها بود؟ آیا نیاز جامعه این بود که عرضم به حضور شما اگر زنان شما از خودتون نتونستید باربرشون کنید اجازه بدید دیگران این کار رو انجام بدن؟ آیا نیاز جامعه اینها بود؟ این ادبیات سخیف، این غلطهای املایی، غلطهای انشایی، ولو کان چاپن، میگه انتم اذا استطعتم کل آثار نقطه تملکون ولو کان چاپن، شما اگر آثار من رو همه رو تهیه کنید، حتی اگر چاپی بوده. خب کلمه چاپ ما داریم تو زبان عربی. ببینید این سیر تحولات ادعایش، بعد ناگهان ادعای خدایی هم میکنه که حالا میخواد اون رو تو مبانی صوفیانه و عرفانی پاسخ بدیم که در زمان خودش انشالله ادعاهای الوهیتیشون رو، ادعای الهیاتیشون رو انشالله اونجا پاسخ خواهیم داد. اما اجمالا این که در فضای تاریخی فرقه بابیت اگر بخواد همون ادعاها دونه به دونه بخواد مورد بررسی قرار بگیره، برای هر کدوم از اینها ساعت‌ها میشه به اصطلاح استدلال آورد و بطلان ادعای این جوانک شیرازی رو بیان کرد.
بله. تشکر می‌کنم آقا. یه سوالی به ذهن خود بنده خطور کرد که پیروان بابیت معمولاً با چه هدفی، با چه انگیزه‌ای پیروی می‌کنند از این بابیت؟
ببینید امروز که ما الان واقعیتش اینه که بابیانی دیگه در جامعه نداریم. آنچه که هست یا ازلی هستند یا بهایی. یعنی بابیت دیگه به تاریخ پیوسته. و اگر ما به بابیت در واقع میپردازیم، عرض کردم به خاطر این سنگ بنای این فرقه بر بابیته. اما خب بالاخره همین بهایی ها و همین ازلی هایی که امروز کما بیش موجودند، خب بالاخره این علی محمد باب رو به عنوان یک فرد قبول دارم، اون فردی که از طرف خدا آمده و دستوری آورده. ببینید نوعا این افراد انگیزه شون، یعنی شناختشون از این فرد کمه. من معتقد هستم اگر انسانی تعصب رو کنار بگذاره و نگاه واضحی داشته باشه به تاریخ، به حتی لابلای کتابای خود اینها، یعنی از داخل کتابای خود اینها بخواد جستجو بکنه، عرضم به حضور شما به بطلان این فرقه پی میبره. منتها ببینید زندگی فرقه ای و حیات فرقه ای یک بحث متفاوتیه. افراد در فرقه ها به نوعی میشه گفت که چشم و گوششون بسته میمانه، به نوعی اینا رو گرفتار نوعی از تعصب میکنند که در مقابل حقیقت و در واقع مقاومت میکنند، در مقابل درستی مقاومت میکنند و حاضر نیستند که در حقیقت بیان و نسبت به مطالب حق و نسبت به کلام خدا و کلام حق، حالا که کلام حق قطعا کلام خداست، اما کلام حقی که از زبان هر کسی گفته میشه، بیان توجه بکنن. متاسفانه این تیرگی ها در ذهنیت های اینها ایجاد میشه و مانع میشه از اینکه بیان و حقیقت رو جستجو کنن و حقیقت رو طلب کنن، حتی اگر شعارشو بدن. یعنی شعارهایی میدن که این شعارها به هیچ عنوان به اصطلاح عملیاتی نمیشه. در زندگی فرقه ای فرد چشم و گوشش و حواسش معطوف به فرقه است، یعنی عقل خودش رو تعطیل میکنه. این به باورش در واقع میقبولانند که شما خودت نمیتونی درست بیاندیشی و برای اینکه خودت نمیتونی درست بیاندیشی ما برای تو میاندیشیم. یعنی این فرد این رو میپذیره که خودش نباید فکر کنه و فقط مصرف کننده باشه. حتی اگر تظاهر به اندیشیدن هم براش به اصطلاح ایجاد بکنن، باز هم ببینید الان مثلا در همین فرقه بهائیت هم تو این سالهای اخیر تعدادی از محققین و فرهیختگان از این فرقه جدا شدن، کسانی که چهرهایی اصلا مسلمان هم نبودن، مسیحی بودن، به این فرقه پیوستن، مجددا خارج شدن، مثل آقای هرمان رومر، مثل آقای زیمر، مثل آقای دیوید مکوئن، مثل آقای خ خوان کول و افراد زیادی، فرانچسکو فیچیکیا، این از فرقه جدا شدن. اینا مسلمان هم نبودن، ایرانی هم نبودن، با ما آخونده هم کاری نداشتن. ده. چرا از فرقه جدا شدن؟ تاریخشون رو بخونید. خیلی از اینا میخواستن تحقیق کنن، پژوهش کنن، فرقه اجازه پژوهش به اینها نداد. یعنی آقای خوانکل میخواست در واقع تاریخ بهائیت، بله،
میخواستن تجربه بکنن در واقع.
یعنی متونی که موجوده مال فرقه است، نوشته خود بزرگان فرقه است، این متون رو میگفتن آقا در اختیار ما بگذارید، ما اینا رو بخونیم. و پژوهشمون رو بر مبنای اینها، چون میدونستن مطالبی ممکنه وجود داشته باشه که اونها به اصطلاح به نفع فرقه نباشه، اجازه یعنی ترجیح دادن که این افراد از فرقه خارج بشند. خب خروج اینا از فرقه برای فرقه خیلی هزینه داره. ترجیح دادن این هزینه بهشون تحمیل بشود، این حرفها رو بشنوند، اما اجازه مطالعه متون رو به اینها ندهند. یعنی تا این اندازه از آگاهی دادن و آگاهی بخشیدن، طبیعی هم هست که این کار رو کردن، چون اینجوری شاید آبروشون به اصطلاح پیش محققین و فرهیختگان بره، ولی اونجوری پیش مریدان خودشون هم آبروشون میرفت. یعنی دستها فاش میشد. و در واقع اون آثاری که الان مثلا شما نگاه کنید، کتابی ما الان داریم، کتاب تاریخی به نام تلخیص تاریخ نبیل زرندی، تلخیص تاریخ،
بله،
یا کتاب مطالع الانبار. خب این کتاب تلخیص تاریخه، این در واقع یک کتاب اصلی وجود داره به نام تاریخ نبیل زرندی. اون تاریخ نبیل زرندی رو ما از اینا میپرسیم الان کجاست؟ چرا منابع بهایی از انتشار کتاب تاریخ نبیل زرندی خودداری میکنند؟ آیا به علت این نیست که مطالبی در کتاب تاریخ نبیل زرندی وجود داره که شما رو رسوا میکنه، که شما به تلخیصش رو بوردید؟ و جالبه که تلخیصش رو هم شخص شوقی افندی انجام داد. یعنی شوقی افندی اومد تاریخ نبیل زرندی رو مختصر کرد و اون رو به زبان انگلیسی منتشر کرد، دام بریکز به معنای اشعه های نور و این معانی، این رو منتشر کرد و بعد یه نویسنده مصری به عربی ترجمهش کرد، اسمش رو گذاشت مطالع الانوار. و بعدم آقای عبدالحمید اشراق خبری اون متن عربی رو به ترجمه فارسی کرد. یعنی ببین، کتاب فارسی به انگلیسی تلخیص شده، منتشر شده، یه عربی اومده این رو به عربی ترجمه کرده، یک فارس رفته مجددا. این یک تحول محتوایی درش اتفاق افتاده. کتاب اصلی رو بدید، کتاب اصلی که به زبان فارسی بوده. چرا کتاب نقطه الکافی که میرزا جانی کاشی از دوستان علاقمندان آقای علی محمد شیرازی نوشته، بهایی‌ها قبولش ندارن، به بهانه اینکه ادوارد بران مثلا این کتاب رو تحقیق کرده و پژوهش کرده روش؟ خب بگید اشکالش کجاست، چرا مانع انتشارش میشید، چرا مخالفشید، چرا مثلا قرائتش رو برای پیروانتون ممنوع میکنید؟ هرچند که امروز به لطف خدا به علت تکنولوژی که وجود داره فرقه ها دیگه نمیتونن و اون قدرت رو ندارن که آثار رو پنهان کنن، اما همین تاریخ نبیل زرندی چیزی که در اختیارشون هست اونا رو پنهان کردن و اجازه نمیدن حتی میکروفیلمشون منتشر بشه، که این نشون دهنده اینه که افرادی که این فرقه ها رو میپذیرن چون زندگی فرقه ای رو قبول کردن. اساسا من معتقدم قبل از اینکه وارد بحث های فرقه ای بشیم و بهائیت و وهابیت نمیدونم تصوف چیز دیگر بررسی بکنیم، یک مبحث فرقه شناسی به صورت اختصاصی و انحصاری مطرح بشه، فرقه ها معرفی بشن، مخاطبین ما بدانند که فرقه چیست. فرقه دین نیست، فرقه مذهب نیست، فرقه در واقع بازی کردن و فریب دادن اذهانه. فرقه میاد و از اون چیزهایی که میتونه فرد رو خوشحال بکنه، خرسند بکنه، سوء استفاده میکنه و با فریب دادن فرد اون رو به بیراهایی که مورد علاقه خودش هست میکشه.
بله، اشاره فرمودید به کسانی که از به فرقه بابیت پیوستند و جدا شدند. این جدا شدگان به چه سمتی رفتن؟
ببینید، گروه های مختلفی از اول تاریخ بابیت و بهائیت تا به امروز گروه ها و افراد مختلفی از این فرقه جدا شدند. طبیعتاً افرادی که به این فرقه ها پیوستند وابستگی های قبلیشون در واقع بین اینها باعث شده که از فرقه که جدا میشن برگردن به اون وابستگی قبلی که توش قرار داشتن. درصد بسیار زیادی از اینها مسلمان شدن چون از تبار مسلمان ها بودن و از بین مسلمان ها بودن، اما الزاماً هم این نبوده که همه دامن اسلام برگردن. بعضیشون رها کردن، مثلا فرض کنید آقای احمد سهراب از یاران عبدالبها بود و از یاران در زمان مثلا بعد از مرگ عبدالبها ایشون جدا شد، مسلمان نشد، مسیحی نشد، یک جریان برای خودش را انداخت تحت عنوان مثلا کاروان خاور باختر. اما مثلا آقای امان الله شفا یهودی زاده که ایشون از بهایت برگشت، ایشون مسلمان میشه. آقای حسن نیکو مسلمان میشه. آقای عبدالحسین آواره مسلمان میشه، میشه آیتی. آقای اقتصاد مراغی مسلمان میشه. و خیلیشون این حالا که گفتم شاخص ها بودن، افراد متعددی بودن، عمدتا به دامن اسلام برگشتن. یه تعدادی از اینها هم خب عرض کردم چون پیوستگی فرهنگی و فکری داشتن به مذاهب دیگه، ادیان دیگه، حالا یا مسیحی بودن یا یهودی بودن یا بعضن زرتشتی بودن، شاید به مذاهب خودشون بازگشتند. اما گزارش ها نوعا حاکی از اینه که اما افراد اروپایی که نام بردم خیلی از اینها به مسیحیت خودشون مثلا برگشتن، چون بالاخره تو اون فضا و تو اون اتمسفر بودن.
خیلی ممنون، سپاسگزارم. یه خدا قوتی به عزیزانمون در اتاق فرمان بدین و یک میان برنامه رو ببینیم و باز هم در ادامه بس در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
ای آرزوترین بهار، ای آرزوترین بهار، تنها امید روزگار، تنها امید روزگار، آرامش دل دلهای زار، ماه شبای انتظار، ماه شبای انتظار، بیا برگرد ای مسافر خسته، از غم تو گسسته، تار و پود دل این دل شکسته، ز هجر تو ابر دیده بهار، در فراق نگاره چشم پنجره ها در خون نشسته، در رویای دیدار تو ام، بی قرار تو ام، مرغ غم زده حالم، خوبت پر و بالم، باب کنگره از این پای بسته، بر روزگار بی حبیب، بر روزگار بی حبیب، جانا توی تنها طبیب، جانا توی تنها طبیب، یارا در این شهر غریب، یارا در این شهر غریب، عطری نداره بی تو سیر، عطری نداره بی تو سیر، بیا برگرد ای ترانه لبها، بهترین دعاها، ای پناه سرشک بی کسی ها، بزن بارون ای خزانه رحمت، آسمان کرامت سوی تو به نیاز دست دنیا، توی نجوای هر روز و شبی، فاطمی نسبی، ای سلاله اسمت، هر کنین شب غیبت، ای امید زلاله
عشق. عرض سلام و مجدد حضور همه بینندگان عزیز و محترم، بینندگان برنامه آفتاب یلدا. در خدمت حضرت حجت الاسلام والمسلمین حاج آقای روز بهانی هستیم با نقد بابیت، که تقریبا میشه گفت تاریخ بابیت رو عنوان کردند حاج آقای روز بهانی عزیز و مطالب ارزشمندی رو شنیدیم. میخوام ایشالله از آقا اذن بگیریم و وارد فرقه بهائیت بشیم و ایشالله در باب بهائیت ایشالله کلمات ارزشمندی رو از بیان حضرت حجت الاسلام والمسلمین آقای روز بهانی داشته باشیم و با این سوال بریم که آیا آرمانهای بابیت همون ادامه بهائیت هست یا بهائیت ادامه بابیت هست و این رو بفرمایید که بینندگان عزیز ما مطلع باشند.
خدمت محترمتون عرض کنم که عرض کردیم در ابتدای برنامه که سنگ بنای بهائیت بر بابیت نهاده شده، اما این معناش این نیست که بابیت و بهائیت یکی هستند. بابیت و بهائیت به حدی با هم فاصله دارند و متفاوتند که ابوالفضل گلپایگانی مبلغ مشهور بهائی در کتاب فرائدش میگه که در کتاب کشف الغطا میگه که تفاوت بین بهائیت و بابیت مثل کعبه و سومناته. خب کعبه خانه توحید، سومنات بتخانه معروف هنده و خانه شرک. یعنی در واقع تا این حد اینا با هم تفاوت دارند از نظر محتوا، از نظر شکل. یا مثلا ایشون میگه که در یوم ظهور حضرت اعلی یعنی علی محمد شیرازی، منطوق بیان، هدم بقاع، خراب کردن خانه ها، حرق کتب و سوزاندن کتاب ها و قتل الا من آمن و صدق و کشتن مردم بود، فقط کسانی که به ما ایمان می آوردن در امان بودن. اما در این ظهور یعنی ظهور پدرش بهاءالله و بهائیت میگه این رأفت کبرا و محبت کبراست. خب عرضم به حضور شما نشون میده که از نظر محتوا و از نظر شکلی و از جهات متعدد با هم تفاوت دارن. من میخوام عرض کنم که البته این تفاوت وجود داره، ما منکر تفاوت بین بابیت و بهائیت نیستیم، اما چیزی که هست اینه که بهائیت فرصتی برای تداوم کارهای بابیت رو دیگه نداشت. یعنی عصر و زمانه دیگه به اصطلاح به نفع بابیت بهائیت نبود که بخواد اون روند رو تکمیل بکنه، چون زمانی که بابی ها از ایران رانده شدن و در بغداد جمع شدن، اینها تقریبا 12 سال در بغداد بودند و بعد از 12 سال بغداد 4 ماه در استانبول و بعد از 4 ماه در استانبول 5 سال در ادرنه بودند و بعد از 5 سال در ادرنه آمدند به عکا و در اونجا ساکن شدند در فلسطین. یعنی چیزی در حدود 12 سال و تقریبا حدود 20 سال، یک بازی زمانی 20 ساله بعد از مرگ باب که حسین علی نوری بهاءالله پیغمبر فرقه بهائیت، این همچنان در رأس حرم قرار داره. اینها از زمانی که واقعه تیراندازی به شاه شروع شد، یعنی به شاه تیراندازی کردند و مقصرم من طراح این صحنه آقای حسین علی نوری بهاءالله بود، به اذعان خواهر حسین علی و به اذعان منابع بهایی که حالا هر چند سعی میکنن بگن این چنین نیست، اما منابعشون همین رو کاملا تصدیق میکنه، حالا جای بحثش اینجا نیست، اما خب در زمان لازم میشه در موردش صحبت کرد مفصل. اینها همچنان یک زندگی خشونتوار و خشونت آلود بر مبنای همون تفکر بابی رو ادامه دادن که 12 سالش همچنان به اسم باب بود، یعنی بابی بودند. اما از سال زمانی که اینا وارد ادرنه شدند، اینا دیگه رسما حسین علی و یحیی در مقابل هم قرار گرفتند و حسین علی یک آیین جدیدی به نام بهائیت رو دیگه پایه‌گذاری میکنه و یحیی به عنوان ادامه دهنده راه باب ازلیگری رو در واقع ترویج میکنه، که این دوتا جریان بابی در مقابل همدیگه قرار میگیرن و کشت و کشتار اینها، آسیب زدنهای اینها به همدیگه کاملا توی منابع خودشون اومده. در زمانی که اینا در بغداد بودن و همشون ظاهرن در یک اردوگاه قرار داشتند، خودشون تو منابعشون تو قرن بعدی تو کتاب ایقان، تو کتابای تاریخیشون مثل تاریخ نبیل جای دیگه، از خشونتگری و خشونت ورزیه در واقع بابیان در این بازی زمانی در بغداد مکرر یاد شده. عباس افندی با افتخار میگه زمانی که بابای من تو بغداد بود، شبها تو کربلا و نجف مردم ازش میترسیدن. میگه از صدفت جمال مبارک کسی در نیمه شب جرأت بر شناعت و مذمت نمینمود. یعنی اینقدر این تیمای ترورش فعال بودن و خشونت ورزی میکردن. اما زمانی که اینا دیگه اومدن توی حیفا و عکا اونجا مستقر شدن و دیگه دور از دسترس شدن، دیگه انرژیشون کاسته شد. دیگه اگرم میخواستن دست به یه خشونتی بزنن، دست به یک حرکت این چنینی بزنن، دیگه امکان پذیر براشون نبود. این یک. و ثانی دیگه فضا دیگه در واقع دستشون نبود که این کارو انجام بدن. و زمین که همونجا اینا خشونت ورزی خودشون رو داشتن. یعنی 4 نفر ازلی رو دولت عثمانی با اینا فرستاد به عکا، اینا همون هفته اول همه رو فرستادن سینه قبرستون. یعنی عرضم به حضور شما این خشونت ورزی در خون اینها، در پوست اینها وجود داشت و بود. بعد خدمت محترمتون عرض بکنم که اما دیگه هم سیاست‌های حامیان اینا تغییر میکنه، هم خود اینها دیگه دسترسی ندارن. اینه که بیاد به شعارهایی که در اون روزگار مشتری پسنده، مثل رأفت، محبت، دوست داشتن متمسک میشن و جالبه که در تمام اطوارشون هم برخلاف این رأفت و محبت عمل میکنند. یعنی مثلا خود حسین علی نوری که داعیه محبت داره، عرضم به حضور شما در لوح احمد که مشهورترین لوحشون، میگه کن که شعلت نار رعدائی، یعنی مثل شعله آتش برای دشمنان ما باش. حالا هرچند الان یه توجیهات بینمکی میکنن، میگن منظور از این اینه و فلان اینه، کاملا واضح عبارت خودش میگه تعویل نکنید حرفای منو، خودش میگه حرفای منو تعویل نکنید، بعد مریدانش تعویل میکنن. پس چگونه است اونجا خودش میگه تعویل نکنید، بعد کن که شعلت نار لعدایی بدون تعویل چه معنایی داره؟ مثل شعله آتش برای دشمنان من باش، یعنی خشونت همچنان هست. ابز میگه نفس اژدرهاست، او کی مرده است، از غم بی آلتی افسرده است. آقای حسین علی نوری، تو اگر در تهران بودی، ابزارشو داشتی، امکانشو داشتی، از چنگیز خون ریزتر بودی. اون داشت اونجا گرفتاری دیگه، گیر کردی توی گوشه حیفا و عکا، در شهر عکا هم بودی، توان این کارو نداشتی، قطعا این کارو میکردی. خب آقای میرزا حسین علی نوری میره به اونجا و در اونجا دیگه شروع میکنه به شعارهای متفاوت دادن و این میشه در واقع ایدئولوژی جدید با بهاییت در واقع ایشون طراحی میکنه و انقدر در این کار پیش میره تا جایی که کتاب بیان علی محمد شیرازی رو که خودش قول داده بود همچنان کتاب بیان رو حفظ بکنه و دست در اون کتاب نبره، اما کتاب بیان رو نسخ میکنه و کتاب دیگری به نام اقدس رو در واقع می نویسه که این کتاب مثلا کتاب آسمانی این فرقه است و به جای کتاب بیان به مریدانش ارائه میکنه، که هرچند که این کتاب هم آبرومندتر از کتاب بیان نیست و مطالبی که در این کتاب درج شده به اصطلاح خودش حکایت از خیلی چیزها میکنه، از دانش محدود این فرد، از ادعاهای فراوان این فرد، ادعاهای بی دلیل و بدون اثبات. ورزم به حضور شما حرفهای ناتمام و نیمه تمام و ناصحیحی که در این کتاب زده شده. پس بهایت در واقع با بابیت تفاوت محتوایی و ماهوی بسیاری دارد.
بله، اشاره کردید به کتاب اقدس. محتوای کتاب اقدس معمولا
کتاب اقدس شریعت نامه بهاییت است، یعنی در واقع احکام و مقررات آیینی بهاییت در این کتاب درج شده. احکام مربوط به نماز، روزه، حج، نمیدونم ازدواج، طلاق و موضوعاتی نظیر به این در این کتاب به اصطلاح احکامشون اومده که بهایت اومده هم فرض کنید نماز رو تغییر داده. جالبه مثلا در مورد همین نماز در این کتاب اومده که کتب علیکم الصلات تسع رکعات، میگه بر شما نوشته شد نماز نه رکعتی. خب این شما به این کتاب اقدس اول تا آخرش رو ورق بزنید، اگر این نماز نه رکعتی رو پیدا کردید، خب این چه دینی است که در این آیین کتاب نمازی دستور داده میشه بعد این نماز در کتاب آسمانی نیست؟ میگن آقا در قرآن هم گفته اقیم الصلات ولی اسمی از نمازها برده نشده. بله در قرآن ما هم شینه، ولی در سنت نبوی و در روایات متعدد شکل، عبارات، واژگان، مفاهیم، حرکات، هر چیزی که در مورد نماز هست به افسح بیان در واقع نقل شده و بیان شده و مسلمان ها در نمازشون علی رغم اختلافاتی که ما داریم، ما در تعداد رکعات، شکل نماز اختلافات خیلی خیلی ناچیزی داریم که نشون میده که ما بر اساس اون تازه اون اختلافاتی هم که وجود داره، حالا نمیخوام اینجا بحث بکنم، از ناحیه ما به حمد الله نیست. اما خب حالا به هر صورت در فرقه بهاییت که میاد از یک کتاب برای یک گروه، یعنی دو گروه نیستن، یک گروه هستن، در این کتاب اختلاف در واقع نماز این فرقه مشخص نیست. جالبه بعد در دور روایاتشون هم، حالا روایت دیگه ندارم، توی سایر آثارشون هم که شما مراجعه میکنید همچنان این بلا تکلیفی موجوده. حتی از عبدالبها پسر بهاءالله، یعنی عباس افندی پسر میرزا حسین علی، چون میرزا حسین علی لقبش بهاءالله و این فرقه رو که بهایی میگن به خاطر میرزا حسین علی است، پسرش هم اسم خودش گذاشت عبدالبها، عباس بود اسمش، ولی گفت به من بگید عبدالبها که در واقع مراتب چاکری و نوکری خودش به پدر رو اثبات کرده باشه. ایشون عبدالبها ازش سوال کردن که نماز نه رکعتی کجاست، میگه در خصوص صلات تسع رکعات سوال نمودی، آن صلات با آثاری چند نزد ناقضان گرفتار. میگه این کتاب رو ناقضان، یعنی برادر محمد علی دزدیده برده. خب نمازتون دزدیدن، خب نمازو دزدیدن باشه، خب اشکال نداره، دزد بوده داداشت دیگه، باباش نتونسته خوب بچهشو خوب تربیت کنه، دزد از کار در اومده، عیب نداره. حالا بچه دزد از کار در اومد و کتاب با خدا بابا رو دزدید و برد، اما خب این نمازو یه باری که خونده باشه بگید آقا این نماز اینجوری بود، بعد نسخ شد.
بله
باش، از روی ناچاری میگن خب حالا نماز نسخ شده. کجا نسخ شده این نماز؟ تو کتاب اقدس باید بگه نسخ شده، نه تو بگی. شما شارع نیستی، شما مبینی. این که نمازی تشریع شده در اقدس آمده، کتب علیکم و صلاة تس عرکات. خب این اونجا اومده، اون شارع گذاشته به قول معروف. تو مبینی، تو با دلیل باید بگی این نسخ شده. به چه دلیل میگی نسخ شده؟ دلیل شما برای نسخ این نماز نارکتی چیست؟ اگر دلیل داری خب مبین بودنت هم قابل قبوله، ولی نمیتونی همینجوری من اندی بگی که. یا مثلا پدرش گفته که دو تا زن میتونید بگیرید، مراقب باشید بیشتر از دو زن نگیرید. ایاکم الله تتجاوز عن اثنتین، از دو تا زن بیشتر نگیرید. بعدش میگه که نه، تزویج فی الحقیقه توحید است. میگه نه، یه دونه زن بیشتر نگیرید. خب بابات گفته دو تا، حالا تو میخوای خودت نگیری نگیر، و گرفت اتفاقا، و خودش هم دو تا زن داره، باباش هم سه تا زن داشت. حالا میگن مریدان ما دو تا یک دونه بگیرن. خب برای چی میگی شما مریدان باید یه دونه بگیرن؟ ما کار نداریم، هر چند تا دلتون میخواد بگیرید، اصلا نگیرید، به ما ربطی نداره. اما چیزی که هست در کتابتون گفته شده شما دو تا زن میتونید بگیرید. خب شما که در کتابتون اینجوری آمده، چرا شما میاد میگی اون چیزی که در کتاب آمده بر خلافش نظر میدی؟ تو حق نداری نظر اینجوری بدی. اگر مبینی، اگر مفسری، اگر شما دارید الان تشریع میکنی و تشریع کردن کارتون نیست. این نشون میده که در این فرقه این کتاب بازی ها و این داستان ها اینا در واقع برای سرکار گذاشتن همون مخاطبی است که جذب اینها شده. والا این آثار نشون میده که خودشون هم التزامی بهش ندارند.
از احکام خشونت آمیز هم چیزی در کتاب اقدس بیان شده؟
در کتاب اقدس تا جایی که امکان داشته اینا سعی کردن فضا رو تلطیف کنند و به اصطلاح بر اساس مفاهیم انسانی تر در واقع بیان داشته باشن، اما گاهی اوقات این چهره نتونسته کاملا پنهان بمانه. مثلا در باب به اصطلاح دیات و کفارات و اینها احکامی داره. مثلا میگه که در باب حدود شرعی، مثلا میگه که اگر کسی کسی رو بکشه بایستی اون فرد رو کشت، خب این قصاصه و حرفی نداره. بعد میگه که من احرق بیتن متعمدن احرقوه، اگر کسی خانه ای را عمدن آتش زد آتشش بزنید. آیا واقعا این حکم قابل قبوله؟ یعنی کسی خانه ای رو آتش زد، این خانه ای رو آتش زد، این خانه عام دیگه مطلقه، نگفته که خانه ای که مسکونی و کسی توشه یا خانه خالی یا هر چیزی، یا اصلا خانه خودت یا خانه دیگری. من احرق بیتن، بیت کلمه نکره است، یه خانه ای رو آتش زد، میگه آتشش بزنید. یعنی اگر من خودم یه خانه چوبی داشتم و این خونه در موقعیت مناسبی قرار نداشت، خواستم خرابش کنم، ترجیح دادم که برای اینکه هزینه هم کمتر بشه اینو آتش بزنم، بعد منو آتش بزنند؟ یا اصلا من اشتباهاً خانه ای، من عمدن رفتم خانه کسی رو عصبانیت آتش زدم. خب کسی هم تو اون خونه آسیب ندید، فقط یه مقداری لباسا و وسایل سوخت. آیا من باید خسارت سوزاندن خانه رو بدم، یا اینکه خودم هم به جرم این؟ خب چه حکمی شما صادر می‌کنید؟ این در واقع میشه گفت که اون لایه‌های پنهان ذهن ایشون و فکر ایشون گاهی اوقات خودش رو در زوایای دیگه آشکارسازی میکنه. یک نمونهش همین جاست، چون در پوست و خون و روان این افراد در واقع این قضیه نهفته است. اینها اگر اهل محبت بودند و اهل دوستی بودند، چرا حسین علی نوری با برادر خودش میرزا یحیی نوری که 14 سال از خودش کوچکتر بود و خودش 12-13 سال به عنوان پیشکار برادر جلوی مردم افتاده و مردم رو به برادرش دعوت کرده، یهو در مقابل هم به اختلاف میفتن و با بدترین وجه ممکن در مقابل هم دیگه موضع میگیرن؟ اگر این فرقه فرقه محبته و فرقه دوستیه، چرا عباس با برادرش محمد علی که هر دو پسران میرزا حسین علی هستن، پیامبر مثلا محبت و رأفت به قول خودش، چرا این دوتا اینقدر تو سرکله هم دیگه زدن؟ تا جایی که حسین علی نوری 5 تا پسر داشت، یکیشون میرزا مهدی بود که در زمان حیات خود فوت کرد و از پشت بام سقوط کرد و مرد، در زمان حیات خود بهاءالله. 4 تاشون بعد از بهاءالله زنده بودن که عباس یک طرف داستان بود، 3 تا از پسرای دیگه‌اش یعنی محمد علی، ضیاءالله، بدیع‌الله اون برای قصه بودن، یعنی در مقابل هم دیگه بودن. پیامبر محبت و رأفت که در واقع کتاب اقدس رو به قول خودش بر پایه محبت می‌نویسه، نتونست بین فرزندان خودش محبت ایجاد بکنه. و نکته جالبش اینجاست، عباس افندی یه عبارت در مورد عموی خودش داره، در مورد میرزا یحیی صبح ازل میگه که انصاف باید داشت، انصاف باید داشت از نفسی که در تربیت اهل و عیال و آل عاجز مانده، چگونه امید تربیت اهل آفاق نماییم. میگه کسی که نتونسته بچه های خودش رو تربیت بکنه، نمیتونیم اهل آفاق مردم دنیا رو، آیا در این ذره ای شبهه و تردید است؟ لا والله. خودش شب میگه و خودش هم جواب میده، میگه شبهه نیست. خب پس برادران شما هم که منحرف شدند، تو خود تنها موندی، اون یکی که مرد، خب هیچ، این ستا منحرف شدن، از ذل امر خارج شدن به قول خودتون و مناقض شدند. خب کی اینا رو تربیت نتونست بکنه؟ خب پدر شما نتونست اینا رو تربیت بکنه و بچه ها منحرف شدند. پس پدر شما نمیتواند اهل آفاق رو تربیت کنه و تو که پد پسرش هستی و مبین آثارش هستی هم نمیتونی این کارو بکنی به طریق اولا. و نکته باز جالبتر و بامزه‌ترش اینجاست که آقای عباس افندی که در واقع میاد و این فرقه رو مدیریت میکنه و به عنوان رهبر فرقه ارزم به حضور شما بهاییت هست، با برادران خودش که در اختلاف هستن، والا اختلافات شدید و حتی با هم دیگه فحاشی های خیلی بد میکنن، نسبت های خیلی بد و ناجور با هم دیگه میدن، عرضم به حضور شما چگونه ایشون میتونه به روش میشه به مریدانش بگه ما پیامبران محبتیم؟ بعد عباس افندی مگه نگفت اگر دین موجب اختلاف بشود بی دینی بهتر است؟ با برادران سر چی اختلاف داشت؟ اگر بگیم اختلافت شخصی بود و اون رو به معرض عموم آوردی که کارت خیلی زشت بود، اگر بگی به خاطر دینم با برادرانم اختلاف پیدا کردم که خودت گفتی دین اگر موجب اختلافشه بی دینی بهتره، در هر صورت باید این فرقه رو بذاری کنار. دینی که مسائل شخصی خودشونو میارن میکنن بهانه برای تو سر کله زدن مردم، خب اون که به درد نمیخوره. اگرم حرف خودت درست باشه که دین من دینیه که گفته اگر موجب اختلاف بشه بی دینی بهتره، خب الان موجب اختلاف شد بین تو و برادرت، بین میرزا عباس و میرزا محمد علی، این اختلاف به وجود آمده. شما امروز بیا دست از فرقه ننگینت بکش و برو یک مسیر جدید رو آغاز کن، چرا این کارو نمی‌کنی؟ ببینید این فرقه ها، نه فرقه بهاییت، کلن ذات فرقه ها، کالت ها، اینها برای در واقع انحراف در افکار عمومی و سود بردن و بهره جستن. حالا این سود بردن ها و بهره جستن ها انگیزه های متعددی داره. فرقه ضاله بهائیت در واقع بخشی از پازل نظام سلطه است و در واقع به وجود آمد برای ایجاد اختلاف در جامعه اسلام، جامعه شیعی. هرچند که به لطف از تحت تعالی با تمام تلاش هایی که کردن، یریدون لیطف و نور الله و الله متم نوره و لوکل، هر کافرون، مشرکون، منافقون و این مزلون، عرضم به حضور شما به لطف خداوند تبارک و تعالی، اینها نخواهند توانست در این مسیر خلل ایجاد کنند. هرچند که تلاششون هم میکنن، میگه که ای مگس عرصه سیمرغ، ارز خود میبری و زحمت ما میداری.
بله، از احکام سرقت و سارق هم در کتاب اقدس بیان شده ظاهرن.
احکام متعددی نقل شده، از احکام به اصطلاح حکم سارق هست، حکم زنا هست، حکم عرضم به حضور شما، احکام متعددی دارن. شما از هر زوایایی که بخواید عباداتشون هستن که ناقص و نیمه نیست هستن. در احکام فرض کنید سارق که حالا مد نظر شماست، مثلا داره که اگر کسی چیزی رو سرقت کرد، مرحله اولشون رو از شهر بیرون کنید. معذرت میخوام، مرحله اول ایشون رو زندانی کنید. بعد اگر زندانیش کردید مجدداً حالا دزدی کرد، ایشون رو تبعید کنید، از شهر بیرون کنید. و اگر باز دزدی کرد رو پیشونیش یک مهری بزنید که این هر جا رفت مردم بشناسنش که این دزده. خب حالا ما کار نداریم با این به اصطلاح. اولا مقدار دزدی مشخص نیست، چه مقدار اگر دزدی کرد. بعد بر فرض که دزدی کرد مقدارش مشخص، چه مقدار در زندان بماند اینم مشخص نیست. اینا به عهده قاضی گذاشتی یا اینکه مثلا پیچی مشخص نیست، فقط یه حکمی داده. بعدم این مهری که میگی به پیشانی فرد بزنن و تو جو شهرهای مختلف بره تا مردم بدونند عرضم به حضور شما این فرد دزده، خب عرضم به حضور شما چه فردا واقعا این فرد پشیمون شد، شاید واقعا خواست برگرده به عرصه اجتماع، آیا دیگه این روشو داره؟ حالا مثلا اگر کسی انگشتانشو قطع بکنن به عنوان دزدی، عرضم به حضورش میگه ببری مال مسلمانو چون مالت ببرند، بانگ و فریاد براری که مسلمانی نیست. وقتی ما میگیم انگشتا رو قطع بکنن میگه حکم بدویه. حالا فرد انگشتش قطع شده تو دفعه دزدی نکنه. هرچند که هر کس که دزدی کرد خرد یا کلان بایستی مجازات بشه. الان کسی از شبهه بیمزه‌ای نندازن که این فقط برای فقرا و برای فلان و این حرفاست. نه، دزدی دزدیه، چه اختلاس کلام باشه چه بعد همه مجرمند، کسانی که دزدی میکنن و همه هم باید مجازات بشن، فرقی هم نمیکنه. دزد دزده و احکامش هم کاملا مشخص و معلومه. حالا اگر این احکام اجرا میشود یا نمیشود بحث دیگری است. اما فرقه بهاییت که میاد ادعا میکنه میخواد این کارو انجام بده، رو چه اساسی چنین ادعایی میکنه؟ بر چه اساسی فرقه زاله بهاییت میاد میگه که کی میخواد این حکم اجرا بکنه؟ شما که قوه قاهره ندارید، خودتون میگید که ما در سیاست دخالت نمی کنیم. حالا تا زمانی که شما حکومت به دست نیاوردید دزداتون آزادن هر کار بکنن، چون فعلا شما قدرتی ندارید و بعیده که بهاییت تا الان کاری کرده باشه یا دزدی رو زندانی کرده باشه یا تبعید کرده باشه یا مهری به پیشانی زده باشه، چنین چیزی رو اصلا انجام نداده. و شاید روزگار یک به اصطلاح دولتی ایجاد بشه که اون دولت دولت بهایی باشه و بخواد بر اساس شرع بهایی عمل بکنه و بعد بخواد این کار رو عملیاتی بکنه. یک چیزیه. احکام دیگه شون هم همینه. مثلا در حکم زنا در فرقه بهاییت میگه که اگر عذرخواهی میکنم این حکم میگم، ولی میخوام عمق ماجرا روشن بشه که اینها همینجوری برای خودشون چیزایی گفتن. مثلا میگه که اگر زن و مردی مرتکب عمل زنا بشن، بر هر کدومشون واجب هست که 9 مثقال طلا به بیت العدل بدن. خب حالا اینا اومدن این طلا رو دادن به بیت العدل، آیا به نظر شما بیت العدل ناراحت میشه از این موضوع که افراد به اصطلاح برن این کارو بکنن؟ من باید درآمدی برای فرقه ایجاد میشه. این اولا. ثانیا نرزم به خصوص که اگر بار دوم این کارو بکنن، این باید به اصطلاح دو برابر بدن، بشه 18 مثقال. و همینجوری هر سری که این کارو کردن، این تکرارش مبلغ رو دوبله میکنه، در واقع تساعدی میره بالا. شاید این تساعدی بودن مانع ایجاد بکند، اما برای کسانی که وضع مالی مناسبی دارند خب طبیعتاً این کارو نمیکنه. این یک. دو، اصلا چه موقعی باید این وجه رو بپردازند؟ آیا اگر به اصطلاح گیر افتادن، یعنی موقعی به اصطلاح عمل شنیعشون، حالا اینا لو رفتن، بعد این پولو بدن، یا اینکه تصمیمشو که گرفتن برن پولشو بدن نه بدن کارشون رو انجام بدن، یا اینکه اگر به اصطلاح عذاب وجدان گرفتن این کارو انجام بدن، کی باید این پولو بدن؟ این روشن نیست اصلا. بعد از این گذشته، این پولو کی باید بده؟ یعنی افرادی که متأهلند یا مجردند؟ خب بالاخره کسی که متأهله این کار ازش به اصطلاح بدتر، یعنی زشتر اگر این کارو انجام بده، چون بالاخره امکان به اصطلاح روش حلالش وجود داره و میتونه از راه حلال کارش رو انجام بده. پس بنابراین این فرد اگر بیاد بره دنبال حرام، معلوم میشه که یک روحیه سرکشی داره و باید مجازات بشه. خب اما اگر یک فرد مجردی این کار رو کرد با یک فرد متأهل، طبیعتاً توی احکام با تفاوت بکنه. میگه بله، میگه که این حکم برای مجرد هاست. میگیم خب این حکم برای مجرد هاست، یعنی اگر مجرد ها این کار انجام بدن بعد نه. بله. خب اگر متأهل بودن چی؟ میگه فعلا حکم برایش در نظر گرفته نشده تا بیت العدل بشینه حکم تعریف کنه. خب یعنی چی؟ یعنی مثلا اگر یه فرد متأهلی اومد این کار رو انجام داد، فقط یه کار زشت انجام داده. مثل کسی که غیبت کرده، مثل کسی که تهمت زده. یعنی تازه غیبت کرده و تهمت زده، باید بره از طرفی که غیبتش کرده تهمت زده حلالیتی به طلبه. تو حداقل تو آیین ما حالا کار با اینا نداره، ولی تو این عمل شنیعی که انجام شده، تو یک مردی که تعهد به یک زن دیگه داره و یک زنی که تعهد به مرد دیگه داره، برن خارج از بسلا رواب بودن در فرقه ای که ادعا میکنه که تزویج فی الحقیقه توحید است، بعد بره مرتکب این عمل بشه، طبیعتا نشون میده که ببین اینها همه نشانگر یک چیزند، نشانگر اینند که در این فرقه اساسا برای احکام و مقررات اینها نیست، جهت استثمار و در واقع بهره کشی از افراد این طریقت وضع شده و به کار گرفته شده. و الا فرقه بهائیت به هیچ عنوان در جایگاه این نیست که بخواد برای مردم راهی رو باز بکنه و مسیری به سمت هدایت ایجاد بکنه. گمراهی در گمراهی در گمراهی است.
بله، در یکی دو دقیقه که تا پایان برنامه فرصت داریم، وضعیت کنونی بهائیت رو بفهمید که الان در چه وضعیتی قرار دارن.
ببینید فرقه بهائیت خب 177 سال تقریبا، چیزی نزدیک به دو قرن از تاریخش میگذره و در طول این دو قرن با اتکا و با پیوستگی به نظام قدرت و نظام سلطه که عرض کردم، سعی کرده خودش رو حفظ بکنه. و اینکه نظام سلطه و نظام به اصطلاح امپریالیسم و قدرت هم از این فرقه حمایت کرده قابل انکار نیست، حداقل در منابع خودشون هست. از امپراتور روس که کمک کرد و حسین علی نوری از زندان تهران آزاد شد. بعضی ممکنه بگن آقا سفیر روس، نه امپراتور روس، نه امپراتور روس. چون اگر امپراتور روس نبود، دلیل نداشت حسین علی نوری ازش تشکر بکنه، بگه یا ملک روس قد نجینی احد السفراء که من از سجن از کنت تحت سلاسل و الاغلال و بذالک جعل الله لك مقاما لم يهد به احد غیره. این اتصالش، مثلا عباس افندی از انگلستان نشان نایتود و لقب سر میگیره و در کنف حمایت دولت انگلستان قرار میگیره. اینها تونستن که خودشون رو به اصطلاح حفظ بکنن و در طول تاریخ هم با جریانات قدرت خودشون رو بالا آوردن. در رژیم پهلوی هم دیدیم که اینها تا 9 وزیر در کابینه پهلوی ها برای خودشون داشتن. صدر اعظم و نخست وزیر ایران امیر عباس هویدا که 13 سال سکان حکومت ایران رو به عهده داشت، یک بهایی بود و پروندهش و عملکردش هم کاملا روشن، هرچند که متاسفانه به دلایل سیاسی برخی از افراد در تطهیر چهره این فرد کثیف بهایی تلاش میکنند، اما عرضم به حضور شما اون قباحت و اون به اصطلاح رذالت این فرد قابل پنهان کردن نیست. عرضم به حضور شما امروز فرقه بهائیت با تمام اینها، با در کنار رژیم کودک‌کش اسرائیل ایستادن، تلاش کرده که در کل جهان چیزی نزدیک به 7 میلیون خورده پیرو داشته باشه، تازه اگر آمارهاش درست باشن و دقیق باشن، که این آمارها هم من شک دارم در اینها. به علت اینکه شما نگاه بکنید، اینا مدعی هستن که 2 میلیون نفر بهائی در هندوستان زندگی میکنه. اگر 2 میلیون نفر بهائی در هندوستان زندگی میکنه، پس چرا حتی یک نفر هندی در بیت العدل شما حضور نداره؟ یعنی مردم هندوستان، 2 میلیون نفر بهایی هندوستان، یک نفر آدم قابل اعتماد خودشون ندارند که عضو بیت العدل شما بشود. پس معلومه میشه آمارها بیشترشون به اصطلاح ساختگی و مشخص نیست. حالا فرض کنیم که اصلا 7 میلیون نفر شما، 8 میلیون نفر، اصلا ما میگیم 8 میلیون، مثلا میگیم 10 میلیون، یا کمک هم بهتون میکنیم 2 میلیون نفر هم به شما اضافه میکنیم، 3 میلیون به شما اضافه میکنیم. با 10 میلیون نفر تو 8 میلیارد انسان، اصلا رقم بسیار ناچیزیه. پس فرقه بهائیت در 170 سال، دو قرن تلاش خودش، شما قرن دوم هجری رو ببینید، آمار مسلمان ببینید، زمانی که هارون رشید میومد پنجره به اصطلاح قصرش رو باز میکرد، ای ابر هر جا میخوای بباری ببار که حکومت حکومت اسلامی است. ولی بهائیت چه کار کرده؟
خیلی ممنون و سپاسگزارم. بسیار بهره‌مند شدیم از فرمایشات ارزشمند حضرت حجت الاسلام و المسلمین از آقای روزبهانی عزیز و تشکر از عوامل برنامه و ممنون از همه شما بینندگان عزیز که نگاه‌های خوبتون رو تقدیم کردید به آفتاب یلدا. تا آفتاب یلدای دیگر، خدا نگهدار.
بشتا بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلو اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلو اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلو اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلو اسیرته.